السعید من وعظ بغیره، خوشبخت اون کسی است که به وسیله دیگری موعظه بشود.
موعظه مثل آب، مثل هوا که در جنبه طبیعی انسان بهش نیاز داره و باهاش زنده است، در جنبه روحی برای ما یک نقش فوق‌العاده حیاتی رو داره.
ما اکثر العبر و اقل اعتبار،
عبرت هایی که انسان میتونه از اونها موعظه بگیره زیاد است، ولی متاسفانه عبرت گرفتن کم استش.
یه کسی جرم کرده بود و آوردن اعدامش کنه. آقا مجرم بود. حضرت عیسی آماده شد اینو سنگسار کنه یا اعدام کنه. حضرت یحیی پسر خاله حضرت عیسی، اهل بکا، اهل یاد معاد، که خدا تو قرآن از او تعریف کرده یسار او نفل خیرات، گفت پسر خاله صبر کن. به حضرت عیسی رفت جلوی این آقای اعدامی، گفت یا مذنب اذنی، آقایی که الان 2 دقیقه دیگه نیستی میکشنه، منو موعظه کن. آقا این مجرمه، دارن اعدامش میکنن، تو یحیایی. باشه.
معصوم که معصوم هست، اسمتش مانع از این که بشینه موعظه بشه نمیشه. چی میشه ما رو که با چند سال درس خوندن از این که توی مجلس ختمی بشینیم موعظه بشیم، جایی سخنرانی هست موعظه بشیم، حوصله‌مون سر میره؟
ای مردم، اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانی برای آنچه در سینه هاست، درمانی برای دلهای شما و هدایت و رحمتی است برای مؤمنان.
هر چقدر انسان به اسمت، به روح الهی نزدیکتر میشه، تمناش، درخواستش، آمادگیش برای شنیدن بیشتر هست، برای موعظه شدن بیشتر هست.
خوشبخت اون کسی است که به وسیله دیگری موعظه بشود.
کتاب شریف کافی هستش نقل شده در موعظه هایی که خداوند تبارک و تعالی به عیسی می کرده مطالبی فرمودن. قبل از اینکه این نکته رو عرض کنیم، این رو بگیم که در مورد جایگاه موعظه در حیات قلب که جایگاه بسیار بسیار مهم می داره. وقتی که انبیا نیاز به موعظه دارند، فیما و عزه معصوم داره میگه، دیگه ما باید حساب کار خودمون رو بکنیم که ماها چقدر نیازمند موعظه هستیم. یکی از نکات بدی که در فرهنگ جهانی هست و به فرهنگ ما هم از جاهای دیگه سرایت کرده، این حالت پرهیز و دوری از موعظه است. اینکه دیگران رو موعظه نکنید، از موعظه باید بعدتون بیاد، اصلا تبدیل شده به یک فرهنگ. حتی اگر یک راهنمای مشفقی هم بخواد کسی رو موعظه بکنه، یعنی کسی رو راهنمایی کنه نه موعظه، اول برای اینکه اون شخص بخواد به نصیحت اون گوش بکنه، اول بهش میگه من نمیخوام تو رو موعظه کنم. موعظه مثل آب، مثل هوا که در جنبه طبیعی انسان بهش نیاز داره و باهاش زنده است، در جنبه روحی برای ما یک نقش فوق‌العاده حیاتی رو داره. موعظه جایگاهش رو زمانی خوب پیدا میکنه که
فرمودن علی رغم علم انسان، انسان به موعظه احتیاج داره.
یعنی اتفاقا موعظه برای عالم، برای کسی که میدونه مفیدتر استش تا کسی که نمیدونه. از هر فرصتی هم برای موعظه شدن انسان باید استفاده بکنه. یعنی روحی که در ما لازم هست به وجود بیاد، روح اعتبار هست، عبرت گرفتن. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت هایی که انسان میتونه از اونها موعظه بگیره زیاد است، ولی متاسفانه عبرت گرفتن کم استش. وقتی یکی از مراجع بزرگ با دوستانشون در یک کوچه میرن که یک الاغی رو میبینه ایشون که انتهای کوچه مثلا باراشو خالی کرده و بر میگرده، یه نگاهی به هم میکنن، میگه این الاغ میدونید به من چی گفت؟ خیلی حالت انقلابی به ایشون دست میده، میگه ایشون به من گفتش که من بار خودم رو رسوندم، تو بار خودت رو رسوندی مقصد یا نه؟ انسان اگر روح موعظه پذیری داشته باشه از هر چیزی میتونه بپذیره، این اعتبار رو بگیره و این وعظ رو بشنوه. متاسفانه وقتی بعضی ها این مقداری تحصیلاتشون بالاتر میره، تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی، کمتر این روحیه درشون ایجاد میشه. یکی از بدبختی هایی که کمالات میاره برای انسان همینه، یعنی تحصیلات، کمالات آدمو بدبخت میکنه، انسان ظرفیت کمال نداشته باشه همینه. معصوم که معصوم هست، اسمتش مانع از این که بشینه موعظه بشه نمیشه. پیامبر که پیامبر است، مقامش از این که درخواست موعظه کنه نمیشه. چی میشه ما رو که با چند سال درس خوندن از این که توی مجلس ختمی بشینیم موعظه بشیم، جایی سخنرانی هست موعظه بشیم، حوصله‌مون سر میره. دیدید خواص وقتی هم میرن مجلس فاتحه، مجلس ختم، ما اولش میرن یه چایی میخورن و پا میشن میان، 10 دقیقه یه رو میواره سخنرانی، که دیگه ما که حالا سخنرانی که برای ما که نیست، سخنرانی برای عوام هستش. هر چقدر انسان به اسمت، به روح الهی نزدیکتر میشه، تمناش، درخواستش، آمادگیش برای شنیدن بیشتر هست، برای موعظه شدن بیشتر هست. اما وقتی که کمالات سایه میندازه در قلب ما، قلب ما رو خراب میکنه، کمالات علمی و حتی معنوی میتونه خراب بکنه انسان رو، روح آدم سنگین میشه، قساوت انسان پیدا میکنه، شقاوت پیدا میکنه، فکر میکنه اصلا احتیاجی نداره که کسی راهنماییش کنه، کسی موعظه‌اش بکنه، یه کسی بعضی وقتا گوشش رو بگیره، بهش 4 تا نهیبی بزنه. فکر میکنه حالا اگر خودش میتونه به بقیه بگه، نصیحت بکنه، درس بده، یا توفیقاتی هم تو این زمینه داره، حتی دیگه خب کجا بره بشینه موعظه بشه.
انسان به شنیدن خیلی احتیاج داره. همون انسانی که میدونه خودش به شنیدن خیلی احتیاج داره.
همون چیزهایی هم که میدونه اگر بهش بگم باز احتیاج داره که بهش کسی این حرفا رو بزنه. از وقتی میگه که عذابی از جهنم مخصوص کسانی است که از موعظه خوششون نمیاد، این نشون میده که پرهیز از موعظه چه بدبختی برای انسان میاره. اینکه انسان فاصله بندازه بین خودش و وعظ شنیدن، موعظه شنیدن، چه ظلمی هست در حق خود انسان. خب از این بگذاریم. فیما وعد الله عز و جل به عیسی علیه السلام یا ابن مریم، ای پسر مریم، لو رأت عینک ما اعددت لأولیائی الصالحین ذاب قلبک و زهقت نفسک شوقا الیه فلیس کدار الاخرت دارون. ای پسر مریم، اگر چشمت، اگر دیدگانت میدید اون چیزی رو که من برای دوستان صالح خودم آماده کردم، قلبت ذوب میشد، ذاب قلبت و زهقت نفسک شوقا الی، جونت به لب میرسید به خاطر اشتیاقی که به اون چه که میدیدی پیدا میکردی. خداوند داره به عیسی میفرماید که اگر اون چیزی که من آماده کردم برای دوستان صالحم، تو اگه اونا رو میدیدی مرده بودی. قبلا هم یادتون هست که حضرت رسول فرمودن که دم در بهش خداوند چیزی رو نشان میده مقدمه، که اگر ملائکه نبودن که کمک بکنن به مؤمن، مؤمن همونجا جام میباخت از شدت شوق. خب حالا خداوند تبارک و تعالی بعضی از قسمت ها رو بخواد بیان بکنه. تا الان مقداری که گفتیم یه مقدار در مورد نعمت های مادی اونجا بود که جلسه گذشته از امیرالمومنین علیه السلام عرض کردیم، 5-6 مورد رو حضرت فرمود عرض کردیم، مختصر است. مقداری از نعمت های مادی است، خیلی از نعمت های مادی رو نفرمودن، معنویاش هم که اصلا نفرمودن. حالا تو این مورد که مورد خیلی مهمی است، خداوند تبارک و تعالی از معنویاتش میگه که خیلی مهم هست. میفرماید که فلیس که دار الاخرت دارون، هیچ چه مثل آخرت نیست، هیچ خانه مثل آخرت و ابدیت نیست. اینو شما الان در نظر بگیرید، وقتی میگیم هیچی با مقیاس هایی که دادیم دستتون در جلسات گذشته، این نکته خوب روشن میشه که رابطه دنیا با آخرت وقتی میگیم مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، شما باید بدونید نسبت دنیا با رحم چجوریه، این نسبت و برزخ با دنیا داره. یعنی شما بخواید تنوع نعمت ها، قدرت، هر چیزی که شما در نظر میاد، جلوه های الهی، چقدر خداوند تجلی کرده، ظهور اسماء الهی در دنیا نسبت به رحم چقدر هست، برزخ هم نسبت به دنیا همین گونه هستش. وقتی خداوند میفرماید من 99 رحمت خودم رو برای آخرت گذاشتم و 1 رحمت خودم رو در دنیا قرار دادم، شما بدونید که قراره اون طرف چه اتفاقی بیفته، اونجا قراره چی بشه، از نوع زندگی ما چه اتفاقاتی قراره بیفته. متاسفانه عرض کردم ما علتی که شوق درمون ایجاد نمیشه، علتش این هستش که باور نکردیم اونجا رو و احساس تملکی هم نداریم، برای همین خیلی هم دلبستگی پیدا نمیکنه. وقتی که به کفشمون، لباسمون، مدرک تحصیلیمون، اتومبیلمون، خونمون، یه قطعه زمین اینجا تعلق داریم، اصلا به اون چیزایی که اونجا هست هیچ نوع تعلق نفسی نداریم، با اینکه خداوند عرض کردم سند زده برای ما این مسئله رو، ولی خب ما هیچ تعلقی نداریم بهش، باورش نکردیم، جدی هم نگرفتیم حیات در اونجا رو. اونجا چی اتفاق میفته؟ میفهمد که دارون تجاوز را فی حد طیبون، بحبه، این که طیبون پاکان در اونجا جمع هستن، هم کنار هم قرار میگیرن. همین یه دونه شراب اگر ما روش کار بکنیم، ببین شنیدن یه نکته هستش، تمرین کردن یه نکته دیگه است. قبلا عرض کردم شما تا خیالتون فعال نشه 10 سالم که بشنوید به درد نمیخوره، نه از من، از خود پیغمبرم بشنوید به درد نمیخوره. حکمت رو حضرت فرمود از من اهل نفاق بگیره ولی کار کنه. اگر شما به خیال پردازی نیفتی مثل بقیه معشوقا، اصلا موفق نخواهی بود. سلوک اگر از گوش رد نشه، به خیال رو درگیر نکنه، دل رو درگیر نکنه، فقط اجبار و الزام هست، هل دادن هستش. تا پای دل وسط نیاد تو صحنه دینداری، تا پای عشق و محبت وسط نیاد، ما عرض کردم یا تقلیدن انجام واجبات و ترک محرمات و انجام وظایف میکنیم، یا تحقیقاً این کار رو میکنیم. یعنی چون ذهنمون و عقلمون به ما میگه که خب حق اینه، وادار میکنیم خودمونو به این، اما اینا هیچ کدوم فایده نداره. یعنی اون اثری که باید داشته باشه و انسانی که باید ساخته بشه توی این نوع الزام و اجبارهای عقلانی یا تقلیدی ایجاد نمیشه، اصلا ساخته نمیشه همچین انسانی. اون انسانی که توضیح دادیم مکرر که هر چقدر بالاتر میره شدت شادیش و آرامشش بیشتر میشه و اساسا شما علامت دینداری شادی و آرامش هستش، و تا انسان به دل نکشونه اصلا تولید شادی و آرامش نمیتونه دین برای انسان بکنه. دین تا در مرحله تقلید قرار داره یا تا مرحله عقلانیت قرار داره، تولید شادی نمیتونه بکنه و تولید آرامش نمیکنه. کی دین میتونه تولید شادی و آرامش بکنه؟ کی خدای ما خدای قدرتمندی میشه، نماز ما معراج میشه، قدرت ایجاد میکنه، تنها عن فحشاء و منکر میشه؟ کی روزه ما ماه عسل میشه و مهمانی و ضیافت میشه؟ زمانی که دل بیاد وسط. تا دلی نشده، به اشتیاق نیفتید، به شوق نیفتید، به محبت نیفتید و میخواید هر چیز رو فلسفی برای خودتون حلش بکنید و از اون جهت که از نظر فلسفه دیگه قانع شدید که حالا این وظیفه رو انجام بدید، اصلا دین نمیتونه تولید شادی و آرامش، تولید قدرت و یه چیز دیگه بهتون میگم، تولید نورانیت برای انسان بکنه. نمیشه، اون اتفاق نمیفته. نمک تولید نمیشه اصلا، نه نمک نه نورانیت، هیچی نمیتونه بیاره برای شما، چون شما خودتو مجبور میکنی، داری مجبور میکنی به این کار. باید به دل برسه، یعنی دل بخواد، محبوب بشه، دوست داشتنی بشه برات. این که در روایت این همه در مورد دوست داشتنی شدن نماز، نمازو دوست داشته باشه. افضل الناس من عشق العباده فاحبها فانقها بجسده. ببینید فضیلت، برتری، توانایی، درجه تو این هست، کسی که عاشق عبادت بشه و دوستش داشته باشه و با بدنش در آغوش بکشه عبادت رو. این کجا؟ انسان وقتی به مسجد میرسه، به نماز میرسه، به جماعت میرسه، چشمش به روحانی میخوره، به حرم میرسه، دستش به تسبیح میخوره، میاد روی سجاده بالبال بزنه، قند تو دلش آبشه، لذت ببره معنای حقیقی از مؤمن و فی المسجد که سمکه فی الماء. و این کجا که تقلیدن تکلیفن بگه خب حالا نماز جماعت ثواب داره، صف اول ثواب داره، نمیدونم اگه 10 نفر بیشتر بشه کسی ثوابش نمیدونه، هم همین ثواب بازی. این کجا؟ این که انسان اصلا از این مرحله ول کنه دیگه، تا اصلا کاری با این نداشته باشه، به شوق به اشتیاق بیاد.